ساعت 24. اینجا خرم‌آباد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
دیدار رئیس جمهور با مقامات لاهور و کراچی، دو قلب فرهنگی و اقتصادی پاکستان در دومین روز سفر به این کشور. بزرگترین طرح فنی مهندسی ایران در سریلانکا امروز با حضور آقای رئیسی افتتاح می شود.
سخنگوی دولت: افزایش قیمت کالاهای اساسی که با ارز 28500 تومانی تامین می شوند مصداق تخلف و گران فروشی است.
بررسی دو گزارش نظارتی در حوزه های کشاورزی و سلامت در نخستین جلسه نظارتی مجلس در سال جدید. نمایندگان طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری را اصلاح کردند.
قدردانی سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس از ایران. ابو عبیده: عملیات وعده صادق قواعد جدیدی را در منطقه پایه‌گذاری کرد. ایران نشان داد دوره عربده‌کشی رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است.
و سرکوب جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی در آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. به بخش خبرگی 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
لاهور و کراچی، دو قلب فرهنگی و اقتصادی پاکستان، مقصد رئیس جمهور ایران. آقای رئیسی پس از دیدارهای مهم با مقامهای بلندپایه سیاسی، نظامی و مجلس پاکستان در سومین مرحله از سفر رسمی به پاکستان به کراچی رفت و مورد استقبال علما، نخبگان و فعالان اقتصادی این شهر قرار گرفت. آقای رئیسی از دانشگاه کراچی هم مدرک دکترای افتخاری دریافت کرد.
استقبال خیلی ممنون هستم. آقای رئیسی ابتدا به لاهور رفت، قلب فرهنگی پاکستان، و در همان ابتدا در آرامگاه علامه اقبال لاهوری حاضر شد. فیلسوف و شاعر پارسیگوی پاکستانی که رئیس جمهور ایران او را میراث مشترک ملت ایران و پاکستان معرفی کرد.
جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید.
آقای رئیسی در ادامه به جمع پرشور دانشجویان دانشگاه لاهور هم رفت. رئیس جمهور در این دانشگاه 160 ساله از مشترکات ایران و پاکستان گفت.
نقطه مشترک نگاه ما و مردم پاکستان این است که هر دو مدافع ملت مظلوم فلسطین هستیم و ما دفاع از مقاومت و ملت مظلوم فلسطین را با افتخار ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور حمایت از مردم غزه را نماد ایستادگی در برابر ظلم و فساد حاکم بر جهان دانست و از پیروزی مقاومت گفت.
ما تردید نداریم مقاومت ملت قهرمان فلسطین و غزه، فلسطین و قدس شریف را آزاد خواهد کرد و و خاتمه رژیم صهیونیستی حتمی است.
آقای رئیسی با اشاره به عملیات وعده صادق آن را تنبیه رژیم صهیونیستی خواند و درباره ادامه شرارت‌های آنها هشدار داد.
اگر دست از پا خطا کند و تعرضی نسبت به خاک مقدس جمهوری اسلامی کند، وضعیتی متفاوت خواهد بود و معلوم نیست دیگر چیزی از رژیم صهیونیستی باقی بماند.
پایان بخش برنامه‌های آقای رئیسی در لاهور، حضور در ضیافت مقامات محلی ایالت پنجاب با حضور صدها تن از نخبگان علمی، فرهنگی و مذهبی این ایالت بود. بندر کراچی، مرکز اقتصادی و تجاری پاکستان، مقصد بعدی رئیس جمهور. آقای رئیسی در همان ابتدا برای ادای احترام به محمد علی جناح، بنیانگذار و معمار کشور پاکستان، به آرامگاه او رفت. در ادامه به آقای رئیسی که به عنوان اولین رئیس جمهور ایران به کراچی سفر کرده، دکترای افتخاری اهدا شد.
ایشان مدرک تحصیلی خودشون رو در رشته حقوق خصوصی و در دکترا خودشون رو در دانشگاه اسلامی دریافت کردن، در حوزه تحصیل کردن، در حوزه دانشگاه تدریس بودن،
همچنین کتاب‌هایی و مقالاتی رو در خصوص اصول فقه اسلامی نوشتن و همچنین در خصوص مسائل مربوط به فقه، اقتصاد و دین فعالیت‌های عدیده‌ای داشتن.
تعمیق روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری هدف از این سفر است. سهم زیادی از مبادلات تجاری ایران و پاکستان را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد. با این حال دو طرف مصمم به افزایش این سهمند. رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی دو کشور محور دیگر رایزنی‌ها در کراچی بود. حضور در جمع منتخبان ایالت سند و همچنین تجار و فعالان اقتصادی ایران و پاکستان برنامه دیگر آقای رئیسی در کراچی بود. امیر شانمر، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، پاکستان، کراچی.
بزرگترین طرح خدمات فنی مهندسی ایران در سریلانکا امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. به گفته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، این طرح با اعتبار 500 میلیون دلاری اجرا شده است.
پروژه و طرح بسیار بزرگ انتقال آب، سدسازی و نیروگاه هر سه محور هست، هم در با حجم بسیار گسترده و با توان فنی بسیار گسترده، الحمدلله توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا اجرا شده که انشالله فردا با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد. یک نمونه عینی است از اثرگذاری خدمات فنی و مهندسی نخبگان ایرانی در سایر کشورهای جهان. ارزش این پروژه حدود 500 میلیون دلار بوده که کاملا توسط دولت سریلانکا تامین شده و کل مراحل ساخت و نظارت رو عرض بکنم که مشاوره این پروژه هم کاملا از سوی نخبگان ایرانی صورت گرفته.
سخنگوی دولت افزایش قیمت کالاهای اساسی که با اختصاص ارز 28500 تومانی تامین می‌شوند را مصداق تخلف و گرانفروشی دانست. به گفته آقای بهادری جهرمی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تامین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.
آخرین وضعیت اضافه شدن یک روز به تعطیلی آخر هفته از زبان سخنگوی دولت.
پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش روزهای تعطیلی به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف دولتی قرار بگیرد.
آقای بهادری جهرمی در نشست خبری خود از رشد 20% واردات خودرو در سال گذشته و ردپای مافیای گسترده در مسیر اصلاح خودروسازی گفت. سخنگوی دولت افزایش بدون مبنای قیمت کالاهای اساسی را مصداق تخلف گرانفروشی دانست و بر عزم جدی دولت در تشدید نظارت‌ها و کنترل بازار تاکید کرد.
هم سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده هم سازمان تعزیرات و هم وزارتخانه های مرتبط مکلف شدن نظارتشون رو بر بازار گسترده تر بکنن.
تلاش دولت برای خانه‌دار شدن دهک های پایین،
طرح ساماندهی اجاره بها کمک بسیار خوبی میکنه به ساماندهی بازار اجاره بها. این طرح بسیار میتونه کمک کار بکنه که ما امیدوار باشیم انشالله در سال جاری، سالی که پیش رو داریم، شاهد افزایش نامتعارف اجاره بها نباشیم.
بی اثر بودن هیجان های مقطعی در تعیین نرخ ارز،
پیش بینی میشه که ما ارز بکنم که تامین ارز رو بتونیم با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم و این هیجانات ناشی از اتفاقات مقطعی رو در بازار بتونیم به تدریج آثارش رو کاهش بدیم.
و پیگیری حقابه هیرمند هم از محورهای دیگر سخنان آقای بهادری جهرمی بود.
دولت از ابتدا پیگیر حقابه رودخانه هیرمند مطابق معاهده هیرمند 1351 بوده و هست و خواهد بود. در این مسیر هم بعد از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده، طبیعتاً باید میزانش برآورد بشه.
زهرا الفبایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بررسی دو گزارش نظارتی در حوزه‌های کشاورزی و سلامت در نخستین جلسه نظارتی مجلس در سال جدید. نمایندگان همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری را اصلاح کردند.
برگزاری دوباره سه‌شنبه نظارتی مجلس با بررسی نخستین گزارش‌های نظارتی در سال جدید.
در مورد تعیین تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان،
نمایندگان با رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی که در 8 محور اجرایی، مسئولیتی و نظارتی تهیه شده بود، به بررسی و حکم قضایی این گزارش در قوه قضاییه رأی مثبت دادند.
تصویب شد.
عباسی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
واردات سمی که اتفاق افتاده بود سموم تاریخ مصرف گذشته، سموم ممنوعه بود که اینجا هم باز تخلفاتی احساس شد و اینم باز گزارش شد که دستگاه قضایی بررسی انجام بده.
همچنین گزارش نظارتی دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد و نمایندگان با رأی مخالف به این گزارش به دولت، به ویژه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان بار دیگر فرصت دادند حتی سریع‌تر این چالش حیاتی رو برطرف کنند.
تصویب نشد.
نمایندگان برای مقابله با سفته بازی و سوداگری یک سال پیش طرح مالیاتی رو تصویب کردند که با برخی از اشکالات شورای نگهبان به مجلس بازگشت تا اصلاح شود. در برخی از این اصلاحات سازمان امور مالیاتی موظف شد هزینه‌های دارای صورت حساب الکترونیکی رو هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه و تایید کنه.
تصویب شد.
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
پیامد اجرای این قانون کاهش التهابات در قیمت 4 دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو خواهد بود.
رئیس مجلس هم به نگرانی‌های معاملاتی مردم در این باره پایان داد و گفت:
0.5% از مردم هم شامل این قانون نمی‌شد.
هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس درباره جداول لایحه بودجه 1403 کل کشور قرار در صحن بهارستان بررسی بشه. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، صحن بهارستان.
بارش باران و سیل در برخی از شهرستان‌های استان اصفهان. مدیر عامل هلال احمر استان اصفهان گفت 17 تیم عملیاتی به 6 شهرستان این استان که گرفتار سیل و آب گرفتگی شده اند اعزام و در حال امداد رسانی به خسارت دیدگان هستند. در سیستان و بلوچستان هم امداد رسانی ستاد اجرایی فرمان امام به 120 روستای سیل زده ادامه دارد. مدیر عامل بنیاد برکت با اشاره به ادامه امداد رسانی ها گفت تاکنون بیش از 135,000 بسته معیشتی بین سیل زدگان توزیع شده است و نیروهای خدمات رسان در حال تخلیه آب گرفتگی خانه ها هستند.
قدردانی وزیر کشور از فراجا و مردم در اجرای طرح نور عفاف و حجاب. آقای وحیدی گفت باید بین بانوانی که دوچار غفلت شده اند و افرادی که ساختار شکنی می کنند تمایز قائل شد.
تشکر میکنم یک بار دیگه از حضور خوب هم عزیزان ما در فراجا به این مسئله که طبیعتاً نیروهای آموزش دیده و افرادی که توجیه شدند که بایستی جوری عمل بکنند که کسانی که احیاناً دچار غفلت و اهمال هستند کاملاً از کسانی که میخوان ساختار شکنی کنند، هنجار شکنی کنند، تفکیک شدن و تفکیک میشن.
11 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک منافقین برگزار شد. در این جلسه رئیس دادگاه با انتقاد از مواضع غربی ها و سازمان های بین المللی در قبال این گروهک تروریستی از مردم و دولت آلبانی خواست این تروریست ها را از کشور خود اخراج کنند. وکیل شوکات هم در این جلسه گفت بنابر اقرار نیروهای ساواک، مسعود رجوی عامل معرفی صمدی لباف و شریف واقفی به ساواک و شهادت آنها بوده است.
امروز 104 نفر متهم
جرایم مجاهدین خلق و برخورد دوگانه دولت‌های پناهنده و اعضای این سازمان موضوع صحبت ابتدایی رئیس دادگاه بود. دهقانی رئیس دادگاه:
امید آنکه این دولت‌ها در استرداد آنها به جمهوری اسلامی اقداماتی را انجام دهند.
یکی از وکلای شاکیان از نفوذ ساواک در سازمان مجاهدین از طریق تقیه شهرام میگوید. سید میثم حکیمزاده وکیل شاکیان:
تقیه شهرام به عنوان یک فردی که ایدئولوژی مارکسیستی رو تبلیغ میکرد و جا مینداخت و با اونهایی که میخواستن همچنان اسلامگرا باشند در این مجموعه برخورد سخت میکرد.
شهرام پیش از انقلاب اسلامی با کمک مسعود رجوی سازمان را از اسلامگراها پاکسازی میکند.
تعداد زیادی از جوانان پاک باخته که همه چیز خود را فدای خدا کرده بودند با فرمان مستقیم خودش به دست سایر افراد کادر سازمان مجاهدین خلق ایران تصفیه خونی کرد. اینکه کلیه افرادی که احساس میکرد برایش خطرناک هستند رد آنها را میداد به پلیس.
تقی شهرام به دنبال شهید کردن شخصیت‌های انقلابی است.
عنوان این هست: طرح ترور آیت الله دکتر بهشتی در سال 1354 تنها راه چاره کشتن اوست، منتها به طوری که رد باقی نگذاریم، مثلا زیر ماشین گرفتن او. یعنی از سال 1354 اینها دارن شناسایی میکنن عواملی که انقلاب داره به وسیله اونها رقم میخوره.
همکاری نزدیک با رژیم بعث عراق از جرایم دیگر منافقین است. علی اکرامی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق:
یعنی در حقیقت روابط خارجی این سازمان بخشی از استخبارات عراق بود. تمامی عملیات هایی که اینو انجام میدادن عمدتاً شناسایی شد، آتش باری های اولیه شد، سلاح و مهمات عمده از طرف ارتش عراق بود. نزدیک به 400 نفر مستشار نظامی عراقی توی پادگان اشرف بودن که اینا کارشون آموزش های نظامی از جمله تانک، توپ، بعد سلاح کلانشیکوف، سلاح سبول، تعمیر و نگهداریش اینا کار میکردن.
اولین جلسه امسال دادگاه منافقین به توضیحات شوکات و وکلای آنها اختصاص یافت و این توضیحات در جلسات بعدی ادامه دارد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. تأکید بر اجرای مصوبه مجلس عراق برای اخراج نیروهای نظامی ائتلاف آمریکایی در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و همتای عراقی. دو طرف در حاشیه 12 اجلاس بین المللی امنیتی روسیه و نشست دبیران شورای امنیت ملی بریکس ضمن مرور میزان اجرای توافق امنیتی تهران بغداد مقرر کردند کمیته های فرعی و عالی هرچه زودتر تشکیل جلسه دهند. آقای احمدیان همچنین از دو دستور کار هیئت اعزامیه ایران به سن پترزبورگ روسیه گفت.
یکی از اونها حتما همین مسئله تجاوز اسرائیل و به هم جمهوری اسلامی ایران، هم تداوم تجاوز، به خصوص تجاوز به رفح در مورد مسئله فلسطین هست. و مسئله دوم وحشیگری روزافزون رژیم صهیونیستی است به کشورهای منطقه.
ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در پیامی صوتی با تشکر از ایران گفت وعده صادق قواعد جدیدی را در منطقه پایه‌گذاری کرد و ایران نشان داد دوره عربده‌کشی رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است.
جهانیان دیدند چگونه رژیم صهیونیستی دچار وحشت شد. قبل و هنگام و بعد از عملیات وعده صادق که جمهوری اسلامی ایران رقم زد علیه دشمن صهیونیستی، این پاسخی با حجم و پیام و طبیعت خودش بود و قواعد جدیدی را رقم زد و ترسیخ کرد معادلات مهمی را و حساب و کتاب های دشمن را در هم ریخت و دشمن هم پیمانان خودش را از هزاران کیلومتر اون طرف‌تر فرا خواند تا از او دفاع کنند. سپس بعد از این که دچار حمله شد نتوانست کاری انجام بده و آثار این عملیات همچنان پا بر جاست.
در 200th روز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار شهدای این منطقه تحت محاصره به 34,183 نفر و شمار زخمی ها به 77,143 نفر رسید. با کشف پیکر 35 شهید دیگر در گور جمعی بیمارستان ناصر در خان یونس، مجموع پیکرهای کشف شده به 310 تن رسید. همزمان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آغاز تحقیق بین المللی درباره گورهای جمعی بیمارستانهای شفا و ناصر شد. صهیونیست ها همچنین بارها مناطق مختلف شهر غزه، بیت لاهیا و جبالیا در شمال نوار غزه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار دادند. در بمباران خانه‌ای در دیرالبلح یک دختر خردسال به شهادت رسید. طبق اعلام دفتر اطلاع رسانی دولت غزه، حملات صهیونیست ها موجب آواره شدن 2 میلیون نفر شده و 30 میلیارد دلار خسارت به این منطقه وارد کرده است.
تجمع های مسالمت آمیز دانشیان آمریکایی در دانشگاه های این کشور با سرکوب پلیس روبرو شده. این تجمع ها در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و محکومیت نسل کشی مردم غزه برگزار شده است. همکارم رجبی از نیویورک گزارش می دهد.
یک روز شرم‌آور در تاریخ دانشگاه کلمبیا. این توصیف کریستوفر براون، استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک است. از هجوم پلیس به این دانشگاه و سرکوب دانشجویانی که در حمایت از مردم غزه و مخالفت با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های دولت آمریکا تجمع مسالمت‌آمیز برپا کرده بودند. بخشی از صحبت‌های کریستوفر براون، استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک را در جمع دانشجویان تجمع کننده می‌شنوید.
در تاریخ دانشگاه کلمبیا ثبت خواهد شد روزی که پلیس ضد شورش برای سرکوب معترضان و جمع‌آوری چادرهای آنان وارد محوطه دانشگاه شد. این خلاف همه ادعاهایی است که ما درباره آزادی بیان در آمریکا داریم.
پلیس نیویورک چادرهای تجمع کنندگان را جمع و 108 دانشجو را هم دستگیر کرده. دانشگاه کلمبیا هم دانشجویان حامی فلسطین را تعلیق کرده است. بخشی از سخنان دیوید لوری، استاد دانشگاه کلمبیا.
به نمایندگی از استادان این دانشگاه درخواستم این است که فوراً باید تعلیق دانشجویان و همه موارد اتهامی و انضباطی ثبت شده بر ضد آنان برطرف شود.
صحبت‌های یکی از دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا را می‌شنوید.
من یک انسانم. وقتی که می‌دونم چیزی که الان در فلسطین داره اتفاق می‌افته، یک نسل‌کشی به دست اسرائیل و با حمایت دولت آمریکاست، نمی‌تونم سکوت کنم. ما وظیفه داریم که برای حمایت از مردم فلسطین قیام کنیم.
صحبت‌های یک دانشجوی دیگر حامی فلسطین و تجمع کننده در دانشگاه کلمبیا.
به خاطر حمایت از مردم فلسطین اینجا هستم و البته به همین خاطر هم دانشگاه حضورم رو در کلاس‌ها تعلیق کرده. ما از نسل کشی مردم غزه و ادامه حمایت دولتمان از این جنایت‌ها به شدت ناراحت هستیم.
این وضعیت البته فقط محدود به دانشگاه کلمبیای نیویورک نیست. در سراسر آمریکا و دیگر دانشگاه‌های مهم و مطرح این کشور از جمله دانشگاه‌های ییل، بوستون، اوهایو، براون، پرینستون، کالیفرنیا، کارولینای شمالی و فورس وسترن هم تجمع‌ها و اعتراض‌های گسترده دانشجویی در حمایت از مردم غزه و مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شده.
رادیو در ایران 84 ساله شد. 4 اردیبهشت 1319 نخستین فرستنده رادیویی در ایران در محل بیسیم در مکان کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
اینجا تهران است.
برای اولین بار 84 سال پیش شنیده شد صدایی که در چهارم اردیبهشت سال 1319 از عمارت کلاه فرنگی پخش شد.
شنوندگان عزیز، از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد.
اینجا یکی از قدیمی ترین استودیوهای رادیو ایرانه.
شمسی فضل‌اللهی، گوینده پیشکسوت.
دوست داشتیم و کار کردیم و علاقمند شدیم، موندیم چون با مردم در ارتباطی.
محسن رفیعی، گوینده پیشکسوت.
مطالبش از دل مردم برمیاد.
مریم نشیبا، گوینده پیشکسوت.
برای همه بچه‌های ما عشقه، واقعا محیط کارمون عشق دیگه.
قصه به اسم طاووسی که به زیباییش مغرور شده بود.
سال 1336 رادیو ایران برای انتشار امواج در سراسر ایران آغاز به کار کرد.
اینجا تهران است.
رادیو ایران.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز در تایلند برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه از ساعت 10:30 تاجیکستان با افغانستان به مسافه هم میرن. از ساعت 12:30 ایران برابر قرقیزستان قرار میگیره. از ساعت 14:30 تایلند با عراق و از ساعت 17:30 ازبکستان با ویتنام برابر هم سفرهایی خواهند کرد. خبر دیگر از فوتسال این که شهرهای میزبان رقابت‌های فوتسال جام جهانی 2024 ازبکستان معرفی شدند. با اعلام مسئولان برگزاری مسابقات فوتسال جام جهانی، سه شهر بخارا، تاشکند و اندیجان میزبانان رقابت‌های جام جهانی 2024 خواهند بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران با هنگ کنگ و ازبکستان را اعلام کرد. بر این اساس در هفته 5 رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران 17 خرداد میهمان هنگ کنگ خواهد بود و سه‌شنبه 22 خرداد در ورزشگاه آزادی از ازبکستان پذیرایی خواهد کرد. در جدول گروه 5 مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 تیم ملی ایران با 10 امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر، ازبکستان هم با 10 امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیم والیبال دانش آموزی ایران در سومین بازیش در مرحله گروهی مسابقات جهانی صربستان 2-0 مقابل بلژیک به برتری رسید. تیم ایران پنجشنبه در مرحله 1/8 نهایی به مسافه هلند خواهد رفت. مراسم قرعه کشی رقابت‌های انتخابی جام جهانی وشو در چین برگزار شد و نمایندگان ایران در دو بخش ساندا و تالو حریفانشون رو شناختند. این مسابقات از امروز آغاز میشه. تیم گلنور اصفهان به لیگ برتر بسکتبال ایران صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال دسته 1 حرفه‌ای مردان، گلنور اصفهان 97-88 محگل البرز رو شکست داد و با برتری 3-2 در مجموعه 5 دیدار ضمن راهیابی به فینال مجوز حضور در فصل آینده لیگ برتر بسکتبال رو به دست آورد. پیش از این آینده سازان تهران صعودش رو به لیگ برتر مسجل کرده بود. و در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لیگ برتر انگلیس آرسنال 5-0 چلسی رو شکست داد و با 77 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا، بازی لاتزیو با یوونتوس 2-1 به سود لاتزیو در جریانه. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، العین 2-1 از الهلال شکست خورد و در مجموع با برتری 5-4 به دیدار پایانی این رقابت‌ها راه یافت. سپاس از تمامی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما هموطنان گرامی. برای امشب پیش‌بینی می‌کنیم که بارش‌ها در مناطق مرکزی کشور، شمال، شمال شرق، شرق و بخش‌های جنوب شرق کشور ادامه داشته باشه. رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو خواهیم داشت. فردا هم تداوم فعالیت این سامانه بارش‌ها رو در سطح کشور داریم. در بخش‌های مرکز و همچنین نیمه شرقی کشور بارش ها ادامه داره. رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو خواهیم داشت. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی وجود داره. توصیه میکنیم به هموطنان خوبمون که از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و صعود به ارتفاعات جدا خودداری کنند.
و امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 15 شوال 1445 هجری قمری و 24 آوریل 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:49